بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران و خیر مقدم. حالا امروز بحث اصلیمون در مورد حالا فعالیت‌های مراکز و اینها هست، اما گفتیم یک چند دقیقه هم یه بحث علمی داشته باشیم، بعد حالا انشاءالله خدمت عزیزان هستیم و همچنین خدمت شما برای مباحثی که مربوط به حالا مراکز مشاوره و فعالیت‌های مشاوره‌ای هست که انشاءالله باید سوالات و نکاتی رو شما ها مطرح کنید و مطالبی رو هم عزیزانی که مدیر هستن تو این قسمت بفهمید. یه چند جلسه ای اگر خاطر شریفتون باشه ما در مورد روانشناسی زنان صحبت کردیم. بهانش شاید در واقع یک سری اتفاقات اجتماعی باشه که ما رو به این سمت کشونده. بهانه خانه کننده ای نیست، یعنی کاش که این اصلا کلن این بحث یه بحث جدی دامنه داری باشه. این نگران کننده هستش که ما کتاب روانشناسی زنان با اختزاعات بومی کشور خودمون نداریم. یه مقدار خب اینا بحثای یعنی ما خلأهای علمی و فکری و بفرمایید اندیشه‌ای وقتی داشته باشیم اون وقت خب جواب نسل‌ها رو هم نمیتونیم بدیم دیگه. هر چی داریم الان اونقدر که من گشتم اونقدر که من پیدا کردم الا یکی دو تا کتاب که در واقع حالا نویسندش حالا ایرانی باشه یا مسلمان باشه یا بخوان بر اساس آموزه‌های دینی بنویسن که حالا اونها رو هم یه مقدار تازه بهش نقد داریم، چون خیلی لذت بخش و خیلی به اصطلاح چی میگن پاسخ به مسائل نیست. ردیف کردن آیات و روایات در کنار همه و کتاب زنده به اون معنا نیست که حالا سر جاش اونها رو هم نقد خواهیم کرد. اینم یکی از نگرانی ها. ولی خب حالا ما دو سه جلسه در مورد بحث روانشناسی زنان یه کتاب هایی رو خدمتتون معرفی کردیم. من اعتقاد بیشترم واقعتش نیتم اینه که بیشتر معرفی کنیم و توضیح بدیم. نمیخوایم خیلی هی فقط سبقه نقد داشته باشیم بگیم ما، چون یه ذهنیت چیزی میسازه دیگه، انگار ما با هر چیزی مواجه میشیم میخوایم نمیدونم یه جوری نقدش کنیم، یه جوری مثلا نقاط ضعفش رو. نه، واقعتش این نیست. اگر یه کلمه دیگه جای نقد پیدا کردید اونو بگید که اونو به کار ببریم. میخوایم معرفی و بررسی داشته باشیم. مثلا این کتاب روانشناسی زنان رو هم از کتاب‌های مفید و قابل مطالعه هست تو عرصه موضوع در واقع زنان. دوست داشتم یکی دو جمله راجع به اهمیتش داغل از شماها بشنوم، ولی حالا من عرض می‌کنم چون فکر می‌کنم رغبت و انگیزه در بین روانشناسا اصلا بررسی این موضوع به صورت تخصصی خیلی نیست، و الا آدم گر رو گر پایان نامه و تحقیق و بررسی و اینجور چیزها میدید دیگه. یعنی حالا خانم ها اگه ناراحت نشن، حتی از جانب خود خانم ها هم خیلی انگار مثلا خب از نیازهای روانشناختی خودتون، از اون هویت و جایگاه خودتون به لحاظ علمی، حالا جمع حاضر رو نمیگم و کلا شما رو به عنوان نماینده زنان گیره بود، مثلا یه دفاعی بکنید دیگه، چیزی بگین، بگین آقا مثلا اگر ما میخواییم مثلا فلان انتظار رفتار رو از دختران نوجوانمون داشته باشیم بر اساس این مبنای روانشناسیه، بر مبنای اینه که مثلا حتی اگر یونگی بخوایم بررسی کنیم اینه که آقا تو فلان الهه درونت داره مثلا از بین میره و خاموش میشه، حتی اگر آیه و روایت ما رو نپذیرو بگیم آقا این فلان رنج رو داره ایجاد میکنه، فلان مثلا مانع رو ایجاد میکنه الاخر. اگر حرف من اشتباه شما بفرمایید، بیان جدید پیدا کردن، سلام علیکم، تحلیل بگین یه خود تحلیل یه مقدار متناسب با فضای ذهنی مخاطب پیدا کردن، چیزهایی است که من در قبال استفاده از این کتاب ها به نظرم به مخاطب این انتقال پیدا میکنه، به ویژه مخاطبی که خودش درگیر این مباحث باشه، یه فرهیختگی داره، مسئله تو ذهنشه. این کتاب روانشناسی زنان یا اون الهه درون در واقع زنان رو هم من در همین راستا میبینم. یعنی شاید بعضی کتاب ها رو پیشنهاد نمی کنیم به مخاطب برای خوندنش، ولی من باشم این کتاب رو پیشنهاد میکنم، میگم ای کاش دختران، خیلی دارم دیگه رسانه‌ای سو، ای کاش دختران سرزمین من بیان این کتاب ها رو بخونن. الهه درون این کتاب واقعیتش همونطور که میدونید و مستحضرید بر مبنای چه دیدگاهی نوشته شده؟ یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه شما اینو احتمالا میدونید دیگه که وقتی صحبت از الهه ها میکنیم بر اساس کدوم دیدگاه داریم پیش میریم؟ دیدگاه یونگ، درسته؟ این کتاب روانشناسی زنان هم همونطور که از این داخل پرانتزش مشخصه، الهه درون زن، کل کتاب بر مبنای دیدگاه یونگه. یونگ علاقه خیلی جدی و وافری به بررسی اسطوره ها، به بررسی آرکیتایپ ها و به بررسی ناهوشیار جمعی داشته. این رو اگر صلاح بدونید، من یه جورایی معادل در واقع کلمه فطرت میخوام معنا کنم، یعنی در موردش هم دفاع میکنم ها که چرا، یعنی همه ویژگی هایی که لفظ فطرت داره به فرمایش شهید مطهری که جهان شموله و تاریخی است، یعنی سبقه تاریخی دارد و جهان شمول هستش و در واقع خلاصه تمایزات فرهنگی روش خیلی تأثیر نداره، برای یک امر فطری ایشون همچین چیزی رو مطرح میکنه. توی آرکیتایپ ها و توی اسطوره ها و توی اون چه که یونگ مطرح میکنه این ماجرا هست. آقای دکتر بولن، اگر اشتباه لفظش رو تلفظ نکنم، که از اساتید دانشگاه کالیفرنیای آمریکا هست و به عنوان یک روانپزشک هست، روانپزشک و در واقع استاد دانشگاه کالیفرنیای آمریکا هست، اصرار خیلی جدی داره که درمانجوهاشو بر مبنای دیدگاه یونگ پیش ببره. این کتاب هم نوشته ایشونه، ولی واقعیتش یه جورایی برگردان و ترجمه ای از رویکرد یونگ به ماجراست. من دیگه نمیخوام برگردم تمایزات یونگ با فروید رو عرض بکنم، ولی همونطور که محضرترید، یونگ اومد چی رو مطرح کرد در مقابل فروید که ناهشیار فردی رو بر اساس تعارض در واقع نیازها با والدین مطرح میکنه. یونگ اومد، سلام علیکم، خوش آمد. یونگ اومد در مقابل در واقع ناهشیار جمعی رو مطرح کرد. برای ناهشیار جمعی رفت سراغ چی؟ رفت سراغ آنچه که ماها توی مکتوبات تاریخی داریم. اسطوره ها رو از این جهت بررسی کرد. یه مقدمه خوبی هم به این کتاب این آقای دکتر آذری و خانم وفامهر دارن. یه مقدمه 20 صفحه‌ای به نظرم جالبه. یعنی بحث اسطوره ها رو حتی از منظر قرآن و اینا هم بررسی کرد. حالا معمولا این نویسنده ها و مترجمین خیلی حال هوای بررسی کردن تو این جور قصه ها رو ندارن، اما اینها جالبه که یعنی مقدمه خوندنی رو مطرح کرده که اصلا اسطوره ها از کجا اومدن. اسطوره ها رو یه تعریف خوبی ازش داره، میگه اسطوره ها در واقع نیازهای قدسی و مینوی ما هستن. یعنی چی؟ همینطوری شما یه کلمه حرف بزنید، مینو اشاره به بهشت در واقع ذهنی ما ها داره دیگه. اسطوره ها انگار اشاره دارن به این که سلام علیکم، میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم، ایشون هم شبیه اینو به کار برده، یعنی انگار که واپسرانی مکانیزم خواسته های ما در اسطوره ها خودشو نشون میده. واضح بود جمله منظورم چیه؟ یعنی ما خواسته هامونو میایم تو چیا مطرح میکنیم؟ یعنی انسان کمال طلبه دیگه، انسان یه آرزوهایی داره، همین جمله رو بگیم، ما آرزوهامونو میایم توی اسطوره ها مطرح میکنیم. آرزوهایی که توی اسطوره های باستان به ویژه حالا توی یونان بوده، البته اینا تو مقدمه شون اسطوره های زنان از نگاه شاهنامه رو هم چیکار کردن؟ بررسی کردن، به حرف قشنگی اینجا زده. یعنی مثلا در بین 10 تا اسطوره زنان تو شاهنامه اومده گفته که کدوماشون مثبت بودن کدوماشون منفی بودن. حالا یه اشاره هم خدمت شما برای اساس خواهم داشت. یعنی آیا بررسی اسطوره ها تو روانشناسی بر این اساس مهم هست یا مهم نیست؟ به نوعی مهمه. لذا رفته سراغ داستان ها، تمثیل ها، سراغ اون چیزی که در ذهن بشر بوده از ابتدا. میخواستن برای بچه هاشون قهرمان سازی کنن، میرفتن سراغ چی؟ الهه آفرودیت، الهه آرتیمس، الهه هرا، الهه مثلا. و برای اینها چی میساختن؟ یه ویژگی هایی میساختن که برای ذهن بچه های خودشون، حالا من میگم بچه ها، شاید فقط هم بچه ها نبودن، کلن برای در واقع خالی کردن اون آرزوهای خودشون توی یک بگین داستان ولو خیالی. اسطوره ها داستان های غیر واقعی هستن که بر مبنای نیاز بشر چی شدن؟ نوشته شدن و کماکان بشر به این اسطوره ها، بشر که میگم بشر موجود، حالا شما بشر قرآنی مطلوب رو نفرمایید، هرچند که شاید اونم یه بخشای نیاز داشته باشه، منتها نیاز به پرورش قهرمان های واقعی داره اونجا، یعنی موسی رو میخواد، نمیدونم داستان نوح رو میخواد، درسته؟ ولی توی اسطوره ها جنبه های غیر واقعی ولی نمادین آرزوهای بشره که حالت چی داره؟ بگین حالت قدسی و مینوی داره. قدسی و مینویش به این معناست که بگین یعنی اشاره به خوبی ها داره. سلام علیکم. اشاره به اون قداست ها و پاکی ها و اینها داره. ما اصلا بحثایی که تو اسطوره های مربوط به شاهنامه هستش رو یه اشاره بهتون داشته باشم اگر این متنش رو پیدا بکنم. یه بحثای خیلی جدی شکل گرفته برای اسطوره و روان تحلیلگری. میخوام شما یه ذره با ذوق و شوق بگین آقا این بحث مهمه ها، یعنی هی دارم اینجوری چیز میکنم که شما بگین واقعا یه خورده مهمه، یعنی روانکاوی بشر رو داره توی این اسطوره ها نشون میده. مثلا شما اینطوری که به من نگاه میکنید یعنی میخواهید بگید که نه خیلی هم مهم نیست و این کار رو انجام ندادن. یه کتاب مفصل دیگه ای رو حوصله کردین اینو انشالله پیدا کنید بخونید، مفصل در حد 700-800 صفحه‌ایه. اسطوره های شاهنامه رو اومدن بر مبنای دیدگاه یونگ چه کار کردن؟ روانکاوی کردن. اینم کتاب جالبی. حالا اونجا دیگه فقط مبتنی بر روانشناسی زنان نیست، این کتاب مختص به اسطوره شناسی به نوعی زنان در چیه؟ روانشناسیه، برای یافتن هر زنی مر الهه درونی خود را. یعنی هر خب برای چی این اتفاق بیفته؟ برای اینکه توی هویت یابیش، تو انتخاب همسرش، توی پیشبینی دشواری‌های زندگیش. سلام علیکم، خدا سلام باشه. یعنی که آقا تو شما به عنوان یک خانم از چه بفرمایید الهی برخوردار هستید، چه فردی رو باید انتخاب بکنی برای شریک زندگیت، چه چالش‌هایی ممکنه پیش روی شما باشه. مثلا الهی آفرودیت که در واقع یه جورای شور و هیجان زندگی مشترک در او بالاست، معادل مثلا فرض کنید ENFP یونگ هست، یه آدمیه که سطح نیازها و هیجاناتش تو زندگی و سطح شوق و ذوقش برای ارتباط عاطفی خیلی بالاست. خب میگه آقا این الهه آفرودیت باید چی رو انتخاب بکنه؟ یه کسی که بتونه به این نیاز پاسخ بده. این جهتش آیا مثبت یا منفیه تو تقسیم الهه ها؟ حالا کاری به داستان سرایی و اسطوره سازی و اینام نداشته باشیم، آیا تقسیم آدم ها بر مبنای این ویژگی های شخصیتی ولو این که بره سراغ اسطوره ها، میخوام فعلا یه خورده جنبه های مثبت ماجرا رو بگم، آیا این یک ماجرایی که به درد بخور هست؟ من به نظرم میاد که به درد بخوره، شما میتونید نفی بکنید این عرض بنده رو. یعنی همین که آدم ها میرن سراغ تقسیم بندی شخصیتی خود، همه رو خلاصه به یه چوب نمیرونن، برای همه یه نسخه واحد نمیچینن، میگه آقا اگر شما فرض کنید که آرتیمس باشید، مثلا فرض کنید الهه خردمندی یا الهه چی در شما بیشتره و شما نیازمند این رشته تحصیلی هستید، نیازمند این مدل زندگی هستید، نیازمند این ارتباطات رفاقتی هستید، نیازمند مثلا اینا رو اومده دونه دونه تو فصل ها چه کار کرده، مثلا گفته الهه هرا این مثلا تو مدل زندگیش باید اینجوری برخورد کنه، تو مدل فرزند آوریش باید این شکلی پیش بره. حالا بخوام جز به جز بخونم دیگه خیلی وقت گرفته میشه. این تو انتخاب همسرش باید این کارو بکنه. مثلا الهه آرتیمس این در واقع یه جورایی نسبت به فرزند آوری مقاومت داره. خیلی دوست نداره که شما فکر می‌کنید همه خانم‌ها خیلی مادری رو دوست دارن. آیا واقعا اینجوریه؟ همه خانم ها خیلی ذوق و شوق مثلا زندگی مشترک و اینها رو دارن، همه خانم ها خیلی ذوق و شوق مثلا فرض کنید که یه رابطه رمانتیک عاطفی اینجوری رو دارن. چی؟ من اینجوری فکر نمی کنم. تو تجربه های مشاوره ایتون، حالا بعضی هم تو تجربه زندگی شخصیشون اینو ممکنه که دیده باشید، نه پیش خانومی اومده بود برای مشاوره ازدواج، میگه آقا تو رو خدا بهش بگو من از اونایی نیستم که بخوام از این لوس بازی های رمانتیک بازی ها این چیزا در بیارم. این به نظرم میاد که خیلی عاطفیه. آیا خانم 4 بود، آیا آقا 9 بود. اون آقا انگار الهه زنان در وجودش تجلی پیدا کرد، اون بیشتر الهه هیرود مثلا قهرمان مردها در وجودش تجلی پیدا کرد. این کلمات تو لسان ما به عنوان کسانی که تو فضای حالا ایرانی و اسلامی رو زندگی میکنیم مرسوم نیست، معنوس نیست، اما تو فرهنگی که در واقع پشوانه تاریخیشون حالا یه عهدینه و یک اسطوره های یونانیه، اینا معنا پیدا میکنه و براشون ارزشمنده. ولی آیا بیفایده است به لحاظ روانشناختی؟ من تصور اولیم اینه که بیفایده نیست، منتها آیا تقسیم بندی خاصی داره به لحاظ ابزار سنجش و این حرفا؟ اون چه که در بعد از این ماجرا برای تقسیم بندی تیپ های شخصیتی و MBTI پیش اومد، چون این کار رو هم معادل سازیشو انجام دادن، یعنی معادل سازی MBTI با همین اسطوره ها، انگار به نظر میرسه که در همین راستا بوده. یعنی بعدها این خانم مایرز بریگز، خانم مادر و دختر چیکار کردن؟ به نوعی در واقع اسطوره ها رو، حالا یا شاید نظریه یونگ رو، اومدن در قالب MBTI ساماندهی کردن. یعنی بعید نیستش که همچین اتفاق افتاده باشه، که یعنی احتمالش خیلی زیاده. خلاصه این کتاب روانشناسی زنان بررسی این الهه هاست، مقدمه خیلی خوبی داره. توی این مقدمه اگر بتونم سریع پیدا بکنم، در صفحه خدمت شما هست که 22 این کتاب، معادل کلمه درستی نیست دارم میگم، چون معادل واقعا نیست، اسطوره‌های زنان رو از نگاه شاهنامه بررسی کرد. اگر 10-12 تا گفته، حالا تعدادش الان خاطرم نیست، تقریبا بگین 8 تاش چیان؟ بذارید بعضیش حالا بگم بهت. 8 تاشون اسطوره‌های زنانی هستن که اینا جلوه‌های مثبت دارن، جلوه‌های قدسی و خرد و معنویت و پاکدامنی و بگین الهه، مثلا من کلماتشو میترسم اشتباه بخونم، دارم اینجوری با تعدید، مثلا چیستا، الهه فرزانگی که نشان دهنده راه راست است، زامیاد، نیسان زامیاد، الهه زمین، اینا رو قبلا شنیدیم شما، بعدش چی ایه هم میگیم؟ بله، پارند، الهه نگهبان دارایی های مرد، بل حافظات للغیر، معادل آیه قرآنش. الهه آناهیتا چه ویژگی هایی داره؟ خردمندی، زیبایی، نیرومندی که به صورت الهه عشق و باوری نیز درمیاد. الهه دین، جالبه که اینم اسم یکی از الهه های زنانه که توی شاهنامه ذکر شد، الهه‌ای که مظهر وجدان است و به انسان ها یاری می کند راه اهورایی را پیش بگیرند. در حسینیه داریم صحبت از اوستا و اهورا مزدا و اینا کنیم. الهه پارند، الهه نگهبان دارایی مرد، اینو گفتم فکر کنم. الهه جه، یاد چیز افتادم، یه کلمه به کار میبرم برای واسه الهه جه، زن اهریمنی که اقواگر مردان است، دور از جون شماها. او دختر اهریمن است و اهریمن را برمی انگیزد تا به نیروهای اهورایی یورش برند. پری، الهه مثبتیه یا منفیه؟ از کجا میدونید شما؟ جن و پری. چی؟ جن و پری. جن و پری. پری، آخه اسم بعضی خانم‌ها رو میذارن پری. بله، چیه؟ ماشاءالله چه اطلاع. یکی دیگر از شخصیت‌های منفی زنانه است که نماد اغواگری زنانه است. یعنی پس معلومه که اینا از در طول تاریخ واقعا، حالا معلومه که شاید بگی خویص بدیهیه دیگه، ولی براش به اصطلاح توی اسطوره ها اصطلاحات مختلف گذاشتن و اینو مثبت و منفی کردن و اینکه آقا بالاخره میدونید همش تو ذهنم چیه؟ تو ذهنم اینه که الان انگار میخواد این ارزش گذاری مثبت و منفی تو ذهن بشر چی بشه؟ ملغا اعلام بشه، یا اصلا هیچ ارزش گذاری نکن، هیچ تقسیم بندی نکن. یعنی این در نهاد بشر بوده، چه در مدل یونانیش چه در مدل ایرانیش. و بعضیش دیگه خیلی منفیه، اینا رو بخونم دیگه حالتون بد میشه. بعضی ها مثلا الهه خواب و مفرط و تنبلی است که به هنگام خروسخان بامداد سخت میکوشد تا جهان را در خواب نگه دارد. و یکیشون هم که ناسو حالا نوشته، الهه، حالا یه چیز دیگه است، خوب نیست اینو دیگه بگم، بعدا خودتون مراجعه کنید ببینید چی. ولی میگه که از دسته الهه هایی که در شاهنامه فردوسی ذکر شده، غالب اینها مظهر فرمان برداری مؤمنانه، هماهنگی مذهبی و پرستش، عفت و شوهر دوستی، بیمرگی، مظهر بیمرگی و تجلی رستگاری و جاودانی. آها، یعنی بیمرگی یعنی که اصلا دیگه مرگ توش وجود نداره. بعد نجات افراد بشر در نظر گرفته میشه. اینا الهگان کهنی هستن که در واقع حالا ایشون میگه در وداها، بله، یعنی چی؟ آره، اینا مثلا اینا به شما رو اومدن دو این حرف. و بعدها توی شاهنامه هم چی شده؟ یعنی تو شاهنامه هم اینا رو بهش فردوسی پرداخته و اینا رو ذکر کرده، بعضی از اینها. حالا اینا اومده در مورد این الهه های یونان که حالا بعضیش رو شما شنیدید، من فقط یه همجوری اشاره اجمالی بکنم و رد بشم، فقط میخوام یه چارچوب کلی کتاب بگم و یه نقدی هم بکنیم و دیگه رد بشیم از ماجرا. شما بعضی از اینا رو اسمش رو شنیدید دیگه. آرتمیس مظهر الهه چیه؟ بگین. خرد و دانایی. آتنا، من بخوام دونه دونه بیارم میخوره، راهبردهای جنگی پیروزمندانه، صنایع دستی، استراتژیست و دختر پدر. میگه مثلا موقعی که رومی‌هایی هم چه اتفاقی افتاد و این افا دیدن که در واقع این مظهر خردمندی و صنایع دستی بود. همچنین بله، آره، خوندنش توصیه میشه چون کمک میکنه ببینیم که قبلی ها چی فکر میکردن. حالا اون چه که ما در اگه جنبه الهی بودنشو به معنی این که بخواد تدبیر و رب جهان بوده رو شما بندازید و تقسیم بندی شخصیتی داشته باشید، آیا اینم شرک به حساب میاد؟ بعضی
داره همین داره میگه که امیست یونانی بوده ولی توی نوشته های هندی ها که بداها برای
بله، که بعدها از طریق مغه‌ها و اینها توی فرهنگ اوستایی هم نفوذ پیدا میکنه.
دقیقا خاطر اینکه اومده به هندو ها، بعد اومده،
من برداشت شرک آلود نسبت به در واقع محتوای روانشناختی که میخوایم ازش استفاده بکنیم ندارم. اگه شما همچین برداشتی رو دارین بفهمایید، ها حتی شما گفتین، ولی من میخوام بگم که میخوام ازش دفاع بکنم، یه جورایی فواید روانشناختی داره این. مثلا
الهه ها اینجوری نیستش که هر کدومشون یه چیزی باشن، همون مثلا کثرت ما
رب الانواع نیستن، بله،
کلی وجود داره، بعد اون کلیت جلوه هایی داره.
یعنی در وجود زن آیا نیاز به پاکدامنی، نیاز به عفت و حیا بوده؟ من این سوالمه تو ذهنم که الان دارن اینا رو نفی میکنن و میگن آقا همچین چیزایی رو شما دارید میسازید. شما ما داریم از طریق دین اینو تحمیل میکنیم به مغز این دختر و خانم، یا این واقعا تو نهاد بشر به صورت فطری وجود داشته؟ آیا میشه این حرف رو زد؟ من میگم این داره اینو به نوعی برای ما اثبات میکنه که وقتی میگه آتنا الهی بود که خود را وقف پاکدامنی نمود. بله.
شکوفا نشده و مثلا حتی ما میتونیم یه سری ورزش‌ها رو مثلا ببینیم که میتونه باعث بشه که شخصیت طرف رو به سمت مردانگی و زنانگی رو نباید الگو بشه. از این جهت میگم شاید رو حالا میگم چون کتاب نخوندم واقعا نمیتونم قضاوت کنم، شاید نتونه در واقع اون تیپ های شخصیتی که میخواد تو روانشناسی به اون بگه، چون وقتی در واقع برای مثلا یه خانومی در واقع فساد و اقوار و قائله در واقع هیچ قانون اینجوری نیست مگر اینکه در واقع اسیر شیطان بشه، درست مثل آقایون هم همین که میتونن اقوار کنن مرحای دیگر رو با تدابیر که الان هم نمیتونه که شخصیت قانون باشه.
یه چیزی عرض کنم حالا بعد خدمتون، اینو به عنوان
تو فرمودید نظر میدید،
بله بله
جسارت کردم،
دارین درست میفهمید، یعنی یکی از نقد ها میتونه همین باشه که ما میتونیم بر اساس این الهه ها تیپ های شخصیتی رو ترسیم کنیم، معرفی کنیم، شاید اینو نتونیم، ولی میخوام بگم من یه دنبال یه هدف دیگه ای هستم، دارم میگم که مگر تاریخ ما متصل به الان نیست؟ مگر اسطوره ها بر اساس نیازهای درونی نبوده؟ اگر که میگه آتنا مظهر مهارت های زناشویی و خانگی است، یعنی میخواد بگه تو ذات خانم این ماجرا چیه؟ این ماجرا وجود داره. آنچه مربوط به آتناس شامل تحریزی و اجراست، فعالیت هایی که نیازمند تفکر هدفمند است. آتنا به تفکر عقلانی بها میدهد. میدارم یا یه مظهر این چنینی در اسطوره یونانی یه همچین نیازهایی تو وجود زن، من میخوام اینو ازش بگیرم. نمیدونم این استفاده میشه کرد از این ماجرا، میشه گفتش که آقا یه همچین نیاز فطری در وجود این جنس خانم وجود داره و ادامه پیدا میکنه، یا ما داریم فقط با آموزه های دینی اینو تحمیل میکنیم، ما داریم فقط با آموزه های دینی میگیم که آقا جون مثلا زن در واقع در وجودش نیاز به پروریدن، نیاز به مثلا چه میدونم حیا، عفت، موضوع خانه‌داری، اینها وجود داره، یا اینا رگه هایش حتی توی اسطوره های یونان باستان هم وجود داشته. به نظر من مفیده اینها، از این جهت رو دارم عرض میکنم. آتنا به تفکر عقلانی بها میدهد، از چیرگی اراده و خرد بر غریزه و فطرت حمایت میکند. فقط اینو میشه آیا به عنوان سوال مطرح کرد که آیا مثلا آتنا فقط در بعضی از خانم ها وجود داره؟ چون این کتاب اینو داره میگه، چون میگه بعضی از خانم ها برخوردار از یه سری از این الهه ها هستن. تو مقدمه کتاب هم این خانم وفایی مهر و آقای دکتر آذری اینو اومده به عنوان چیز مطرح کرده که الهه ها ممکنه در همه خانم ها چی باشن؟ وجود داشته باشن. حالا به جای الهه شما بگذارید فطرت، بگذارید نیاز، بگذارید حس درونی، بگذارید اون ویژگی، حالا کلمه الهه رو برداریم بگذاریم مثلا یه همچین چیز، آیا میشه گفت همه این الهه ها از خرد و عفت و نمیدونم عشق و شور و هیجان و اینها گرفته تا حتی اغواگری، میشه گفت اینها به نوعی در همه افراد بشر وجود دارن؟ میشه گفت وجود دارن. چیا داره اینو پرورش میده؟ ایشون میگه که فرهنگ، خانواده، مدل برخورد والدین و مدل در واقع الگوسازی میتونه بخشی از این الهه ها رو چیکار بکنه؟ در وجود فرد پرورش بده یا پرورش نده. این خیلی فرق میکنه که ذات دختر امروز و مثلا انسان امروز و شما چی بدونید؟ فارغ از ارزش ها بدونید، خالی از اون فطرت های بفرمایید گرایش به، حالا میترسم کلمات شرک ها میز استفاده کنم، نیروهای مثبت طبیعت مثلا بدونید. مثلا روانشناسی یونگی بر اساس این مدل داره چی میگه؟ میخواد بگه اینها توی ناهوشیار جمعی بشر هست، در ناهوشیار جمعی بعضی از خانم ها، البته این داره میگه بعضی از خانم ها چون بعضی از خانم ها این الهه ها در وجودشون نیست، در ناهوشیار جمعی بعضی از خانم ها این مدل از گرایش به بفرمایید نقاط مثبت وجود داره. حالا بخوام دیگه دونه دونه شو بگم شاید یه خورده وقت گیر باشه، ولی در مجموع این کتاب و کتاب هرچند که حالا رفته سراغ اسطوره ها این حرفا، ولی یکی از، حالا اگر این جمله من رو ازش نگران نشید، یکی از قفلت های خودمون رو قفلت از این پیشینه های تاریخی میدونم. یعنی حتی ماها به عنوان روانشناسای مسلمان خیلی کاری به سابقه تاریخی ماجراهای خودمون نداریم. یعنی این اون وقت مدلی که ما پیش میریم برای قانع کردن طرف مقابل مدل چیه؟ کلمه‌ام خیلی چیز نیست، ولی مدل از کمر بحث، از مثلا یا از بحث آیات و روایاته، چیزی که با ذهن اینها خیلی معنوس نیست. یعنی یک آموزه‌های توصیه‌ای رو مطرح می‌کنیم بدون در نظر گرفتن اون ناهشیار جمعیشون. در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه این که صرفاً بر اساس یک مودی، صرفاً بر اساس یک گرایشی که یه جای دیگه داره بهشون تحمیل می‌کنه، شما می‌بینید یه رفتاری انجام میدن، از مدل پوشششون گرفته تا مدل رفتاره.
برمیگرده به اسلام شناسی درست انجام ندادن. بله. چون این کاری که انجام شده توی اصولا، الان نگاهی که خواهران فرمودن که از توش کفر در میاد یا نه، خود اونها هم همچین نگاهی ندارن که بخواد از توش کفر به اصطلاح ما چند خدایگانی در. ولی خب چیزی که جالبه پشت این ماجرا وجود داره، نه اگر خونده باشیم این داستان الهه ها رو، میگه شخصیت پردازی بسیار بسیار عالی هستن و اون شخصیت پردازی که هم به درد ما میخوره. و اتفاقا جالبترش این که توی قرآن هم وقتی که راجع به اشخاص صحبت میشه شخصیت پردازی میشه، میگه و این رب و فلان کام و فلان صفت میشه. در واقع دوباره همین شخصیت پردازی ها هست. درسته که توی قرآن بعضی از این شخصیت هایی که توی اصول ها هستش و خیلی بد ازش نام برده شده، مثلا حالا اسم یادم، قرآن میاد اون شخصیت رو چقدر قشنگ نشون میده، برعکس اون چیزی که حالا چند تا نمونه بیشتر توی اسطوره ها بوده، از صفات پاکشون صفات خوبشون میاد میده و اصلا برعکس رو عوض میکنه، انسان رو به جایی که یک انسانی ببینه که توی اسطوره ها شب پیروز میشد و برکدار میشد و از بچه های اونها نسل بشر شکل میگرفت، توی قرآن میگه که همون از این خوبها بوده که نسل بشر و ادامه به اصطلاح توش برکت برکت بشه. حالا اینا لازمه به قول خود خود عزیزان، اینا لازمه ای کاره که ما حداقل اینها رو بیشینه انسان شناسی رو بشنم که بعدش هم یه ببینیم که مثلا فرگوسی چطور انسان شناسی کرده، همینجور پله پله تا این روزی قرآن چی میفرمند به احادیث و روایات که داریم. و تو اسلام اتفاقی که افتاده شخصیت ها تولید شده، اون شخصیت ها را اگر ما بشناسیم الگو قرار بدیم، همینجور که جامعه اسلامی همین کار کرده و از این فضای صد ساله اخیر بیایم بیرون، اهل تسنن رو نگاه بکنید ببینید چجور روی اصحاب سرمایه گذاری اعتقادی دارن، اسم اصحاب رو جاهای مختلف میذارن، با اصحاب با شخصیت که اونها داشتن شخصیت خودشون رو کامل میکنن. این هر کفایی که باقا هست، حالا ما باید بودیم که خود از اصطاق اینا رو روش کار بکنیم، گسترشش بدیم این مسئله رو، به خاطر این حالا یک سری برداشت های مثلا شاید به تعبیر ناقص کفرآمیز داره نباید این پس
بشه. یه جمله، ممنون از شما، یه جمله آخری بگم دیگه چون گفتن وقتمون تمومه. اتفاقا تو این جمله که دارم میگم، خود این نویسنده کتاب، چون این مال متن کتابه، برگشته در واقع کهن الگو رو مقایسه کرده با کشتی نوح. کهن الگوی هرا که اولا ضرورت ازدواج رو میگه برای زن تبیین میکنه، در صفحه 211 پاراگراف آخرش که میگه که شواهد نشون میده که این کهن الگو در همه زنان وجود داره، نیاز به وجود، نیاز به درگیر بودن در یک رابطه متحدانه اشتیاقی است که کهن الگوی هرا برای زنان ایجاد میکنه. حالا این یه تیکر رو ببخشید، من باز حالا چون تو متن کتاب هست عرض میکنم و از طرفی هم یه خورده حالا اینو جسورانه میگم که چون نیاز الان شما جامعه درگیر این قصه به نوعی میتونه باشه، حالا جامعه منظورم فقط ایران نیستا، که میگه حتی در زنان همجنس باز هم در واقع کمال و شکوفایی رو میبینن که از طریق شریک خود و از طریق باز میل به داشتن همسر که همان نیاز به وفاداری است و رخ دادن کمال و شکوفایی است، برای آنها در واقع مراسم آیینی ازدواج و همسرداری رو الزام آور میکند. یعنی انگار این کهن الگو داره تو ذهن اینا میگه آقا اگرم تو داری یه کاری خلاف این ماجرا انجام میدی با اون، حالا کم کلمه کهن الگو رو شما گفتم به جاش بذارید، مثلا با اون فطرت نیاز به درگیر بودن در یک رابطه متعهدانه این چنینی، حالا گفتم مثال به کشتی نوش، میگه این کهن الگوی هرا در زنان احساس حمایتگری رو تقویت میکنه. تفکر کشتی نو که از آنان انتظار می رود که حمایت بکنن از نوع بشر. حالا اگر این از جنس زن گرفته بشه، نمیدونم حالا حرفم از این جهتش میتونه مفید باشه، اگه خود خوب تبیین کنیم و خوب درست بگیم، یه نقاط اشتراکی با اون چیزی که ما میخواییم برامون حاصل میشه. و سوال جدیم اینه که آیا میتونیم برای رسیدن به اون هدف که مثلا یه رفتار سازی در جامعه زنان هست از این زبان استفاده کنیم؟ این هدف این وسیله رو توجیه میکنه یا نه؟ سوال واقعی ها دارم میپرسم، نه سوالی که براش جواب داشته باشم. خودم باشم میگم یه جایی بله میتونه، برای بخشی از مخاطبین ما میتونه زبان این کهن الگوهای اسطوره‌ای لااقل اینا رو برگردونه به بعضی از ارزش‌هایی که تو نهادشون وجود داره. یعنی حتی زنی که خیلی میل داره به اینکه رفتارهای مردانه انجام بده، حالا به تعبیر این مثلا خیلی حمایتگری های این چنینی نداشته باشه یا برای یه سری رفتارهای دیگه رو پیش ببره، آیا میتونیم بگیم در نهایت وجودش سرشار از استراب و تنش و دوگانگی و تعارض میشه؟ احتمالش هست. احتمالش هست. انشالله فرصتی بود معرفیش میکنم. اسمش شد مثنوی درمانی؟ ممنون، حوصله کردی به گوش دادی. خدا خیرتون. درست من شاید خودی ناقص گفتم، ولی آخر سر میخوام بگم که کتاب خوبیه، قابل خوندن هست. این حرفمو با تردید میگم از این جهت که واقعا خب بعضیا تاب نمیارن این حرف. واقعیتش اینه که من حس میکنم مخاطب امروز با لسان ماها که یه مقدار چیزه خیلی قانع نمیشه بعضی رفتارها رو انجام بده، میل به ولی الانسان یورید چیه؟ لیفچور امامه، ولی یورید الانسان لیفچور امامه، میل به این داره که همه ارزش ها رو زیر پا بگذاره، میل به این داره بگه که اینا چیزای خود ساخته شما هاست، میل به این داره که زندگی حیوانی و پس رو انتخاب بکنه و خیلی گرایش به فضیلت ها و ارزش ها نداشته باشه. انگار داره همچین اتفاقاتی میفته. حالا نمیگم اپیدمی خیلی عام هست، ولی لااقل داره آدم میبینه که اینا داره این اتفاق میفته. ای داریم دست و پا میزنیم که ببینیم آیا میشه یک زبان دیگه رو ایجاد کرد، یک مدل گفتگو و استدلال دیگه رو ایجاد کرد برای قانع سازی مخاطب. یه خورده از این جهتشه که من و فصل آخر کتابم که قهرمان درون زن هست تعابیر جالبی رو آورده، خلاصه و چکیده ای از همه الهه ها رو آورده و میگه که این قهرمان درون هر زنی است که باید فعال بشه و باید در واقع به این و کلماتی که به کار آورده دیگه نمیخواستم حوصله شما رو سر ببرم، ولی در مورد فرزند آوری، در مورد معنویت گرایی، در مورد به اصطلاح قداست و پاکدامنی، خب اینو از یک روانپزشک که استاد دانشگاه کالیفرنیا این رو شنیدن در خصوص اینکه در واقع این نیاز زن هست، و این قهرمان درونی باید در زن مثلا تقویت بشه، زنی که باید قوی بشه و محدودیت ها رو کنار بگذاره، عشق و زیبایی رو تجربه کنه و خردمندی رو بیاموزه، با انتخاب هایش قابلیت خود را برای ایمان و عشق و تواناییش برای آموختن از تجربه و برقراری تعهد رو شکل بده. این کلماتی که به کار میره احتمالا این فقط ترجمه این مترجمی نبوده، یعنی در واقع یه جورایی بیان خود این نویسنده است دیگه، داره اینا رو به عنوان چی ذکر میکنه؟ قهرمان درونی زن، چیزایی که یه مقدار داره انگار کمرنگ تر میشه یه مقدار این. خب بگذاریم دیگه از این بس، یه سلباتی نه دفعه